بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لا أراد الله أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. بحث در مورد سوره مبارکه زمر بود. روشن شد که سوره سوره است که بنا دارد کسانی که با این سوره انس میگیرند رو ان شاء الله به مقام توحیدی برساند. اول سوره که فرمود که این قرآن کتابی است نازل شده از طرف خدای عزیز حکیم که بحثش شد. و بعد فرمود که قصه ما این چنین است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، به حق این کتاب را ما برای تو ای پیامبر نازل می کنیم، که تأکید شد روی به حق بودن مسئله، یعنی خود حق در این کتاب ظاهر است و هر کس پشت کند به این کتاب به حق پشت کرده است و به باطل گرفتار میشه. فرضا این کتاب به شما میفرماد که بندگی کنید، پس باید بندگی کنید، چون اگر کتاب بفرماد بندگی کنید و این کتابم حق است، پس اگر بندگی نکنید به باطل گرفتن. السلام علیکم و رحمت الله. چون در قرآن بارها داریم یا ایها الناس اعبدوا، ای بندگان خدا، ای انسان ها بندگی کنید، پس کتاب میگه که بندگی کنید، کتاب حق است، پس ترک بندگی باطل است. باطل یعنی چی؟ یعنی سرگردانی در پوچی ها. فعبد الله مخلصا له الدین، بندگی کنید، ولی این کتاب که به حق حرف میزنه و حرفش هم حقه، حرفش اینه که بندگی رو خالص کنید، مخلصا له الدین، برای اون این دین رو خالص کنید که میگه که بندگی کنی. خب اگه لهو شد یعنی سیر الالله شد و دینم دین الله میشه، چون می فرماد فعبد الله، یعنی سیرتون به الله باشه. خب الله احد است، قل هو الله احد، پس فقط سیر باید به سوی او باشه. اگر در سیر به خدا نظر به غیر خدا باشه، چون اون احد است پس عملا سیر به سوی او نیست. حالا در آخر آیه 4 این خیلی خوب روشن میشه، چون در آخر آیه 4 هست هو الله الواحد القهار، واحد قهار است. وقتی واحد قهار شد یعنی چی؟ یعنی غیری برا خودش نمیگذاره، یکی که قهار است حذف غیر میکنه. واحد قهار به فرمایش علامه طباطبایی هر وقت در قرآن بیاد میشه جاش احد گذاشت. روشن انشاءالله فکر کنید، خیلی مهمه. احد یعنی چی؟ یعنی یکی که دو بودن کنارش معنا نداره. احد. حیفه که عزیزان خدای ناکرده رو احد از نظر فکری مسئله داشته باشه، حالا از نظر سیری و سلوکی خب مشکل است. مایوس نباید شد که هنوز دل به غیر توجه داره، ولی وای اگر عقل غیر حق را وجود دار بداند. احد، وقتی ما نظر به حضرت حق در مقام احدی می کنیم، یعنی واقعا می فهمیم که غیر خدا نیست. نگوید که اینا حرفای کودکان قبل از دبستان مکتب دین است که خب پس زمین و آسمان اینا چی می شده. اینا رو دیگه باید حل کرده باشید، اگر نه قل هو الله احد برای چی میخوانید؟ خب نمیخوانید. اگر ما در سوره قل هو الله احد نرسیده باشیم به اینکه اوست که اوست فقط، خب باز اینم باید برادون به لطف خدا حل شده باشد. از نظر فکری عرض میکنم، فکری غیر سیریست. اگه به لطف خدا مقام قلبتون مقام احد بشه که دیگه اصلا با ملائکه هم نشینیم هممون، اون که نمیشه، اون کار میبره، اون 50-60 سال باید زحمت کشی. اما این که از ذره عقلی هنوز گیر باشیم که احد که معنیش نیست که اوست و غیر اون نیست که نیست، این یعنی چه؟ خب این که من اصلا ببینین آیه سراسر سوره شروع عجیبی داره، طور نیست من این هو الله الواحد القهار آخر آیه 4 را روش میمونم بعد برمیگردیم این که میفرماد الهد واحد است. الهد واحد است خیلی قهرمانی میخواد که کسی دلش گرایشش تعلقش به یگانه هستی باشه، این بسیار کار مشکلیه. اما اینکه بفهمد که او واحد است این کار مشکلی نیست، این از تنبلی ماست اگه نفهمیده. اینکه اوست که اوست از نظر فکری از کردیم این یه خود فکر میخواد، خیلی سخت نیست. 4 تا سوال دارید رفت میشه سوالاتون، باید حتما من و شما همه مسلمان ها باید بفهمن قل هو الله احد یا هو الله الواحد القهار یعنی چه. بفهمن، دارم عرض میکنم و فهم چیز مشکلی نیست. اما این که برسند بسیار مشکل است، بسیار مشکل است، پیر در میارن خلاصه. ولی خب اگه کسی اصلا در جاده نیست کجا ببرندش؟ کس که نمی فهمد قل هو الله احد یعنی چه، هو الله الواحد القهار یعنی چه، و که نمی فهمه باور کنی هیچ فایده نداره. این اصلا جایی نمیتونه بره، این تو نمازش اصلا سیری نداره، این تو برزخ که میره اصلا نمیدونه کجا بره، تو قیامت که میره هیچ گم هست، هم تو واسطه هست، چون نمیدونه مقاصد رو. یه وقت شما میدانید که او مطلق است و بقیه در مقابل او هیچن هیچ،
هی سیر میکنید، هی میخورید زمین، هی رفوزه میشیم، دوباره بلند میشیم، دوباره توبه میکنیم، دوباره میگم یا الله. این طوری نیست. همینا انشاءالله در قیامت برای ما ذخیره میشه و سیرمون رو محقق میکنه. اما نمیشه ندانی. همه اینا رو حالا گفتم، مثال خوب مثالای هست. مثال سادش همون که گفت آقا، گرچه آب و حباب باشد دو، در حقیقت حباب آب بود. واقعا مگه غیر اینه؟ چشمه دونه باز کنید، بازه به حمدالله. همه چیز وجود است، دیوار و در اینا که اینا اسبزاری های ماست. یعنی چه؟ یعنی واقعا در و دیوار و کوه و گل و سبزه و اینا چیه؟ اینا هیچی، وجود است. وجود شدت و ضعف داره، ولی جز وجود که چیزی نیست که. وجود است. شما که کمک خدا بدون شده است که دیوارا دیوار نبینید. دیوار وجود است. حالا اسمشو گذاشتن یه جوری است این وجود که اسمشو گذاشتن دیوار. یه وجود ساده ضعیف نازل است. فیلسوفا میگن ماده، تو دین این لغت ها نیست و خیلی هم عجیبه که نیست. فکر نکنه ائمه بلد نبودن، اینا حجاب میشه، اینا حقیقت مسئله رو گم میکنه. ما هم که میگویم برای این میگویم که بعضی از عزیزان مشکل دارن، اگه نه نباید این لغت ها رو به کار ببریم. خود مسئله خیلی روشن تره. هیچ وقت چشمی که باز شد دیگه این حرفا سرش نمیشه که این ماده است و اون نمیدونم مقامش مقام عالم مثال است و اون مقامش مقام عالم عقل است. اینا چیه؟ اینا زبان علم تعلیمی است. اون چه در عالم هست یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. فقط حق است که ظهورات مختلف است به نام وجود. حالا اینا خیلی، پس این انشاءالله تمرین کنید که مواظب باشید دیوار دیواریتش را به شما نشون ندهد. دیوار چیه نسبت به این تاق اون دیواره؟ خب پس چیه؟ هیچی، وجودیست. هی رد شید از دیوار بودن، میان فرش. فرش چیه؟ هیچی، وجوده. فرش بودن نباید چشم ما را بگیره، خیلی آدم محروم میکنه. یه وجودیست دیگه، فقط وجود است، فقط وجود است. اونا اسم است، تعبیر است، اعتبار است. حتما حتما باید وقت بگذارید از اینا بگذارید. اینا چیزی نیست که خیلی هم وقت بخواد. یه خورده شما خودتون متوجه اله خودتون بکنید، نور حق به قلبتون بیاد، اینا از جدیت میفته. بعد از دیوار بودن و فرش بودن اینا میفته. مثلا شما حالا یه مثال ساده، شما که مثلا فقط میخواین برین خونتون، حالا هر چی برد شما را خونه دستش درد نکنه دیگه، اصلا شما براتون مهمه که این اتوبوس، تاکسیه، نمیدونم ماشین آخر سیستم، اصلا اینا رو نگاه نمی کنی. چون واقعا هم نیست اینا. اینا یه سس اهل دنیا کجا کلو کردن. یکش میگن مدل نمیدونم 75، یکش میگن 95. اینا فرق نمیکنه. نه اینکه شما خیلی بده که نمیدونید، نه اون چی میدونه، اینا که چیز نیست. حالا بنده ازم بحثم نیست که بدونید یا ندونید، بحثم اینه که اینا چیز نیست، اینا نسبت هست، اسم هست. همیشه این مثالی که من از محی الدین ابن عربی دارم مثال خیلی خوبیه. ایشون میفرماد این طاق را ببینید، این تاق نسبت به این کف بالاست، ولی واقعا بالا بودنم یه چیز است یا فقط این آهن و گچ و اینا چیزه؟ خب این بالا بودن نسبت است دیگه، نسبت خودش چیز نیست. حالا اگه بریم رو پشت بوم، این تاق که بالاست میشه چی؟ پان. پس این کلید تا همیشه تو ذهن عزیزان باشه، هر جا پای نسبت هست پای عدم هست همیشه. خب حالا اون جمله هم روشن میشه که این دیوار، دیوار بودنش نسبت به چیه؟ نسبت به این تاق بودن و کف بودن. پس باز با نسبت اومده است، ولش کنی. بدن من نسبت به کی مرد است؟
نسبت به خواهرا. پس پا نسبت اومد وسط، پس ولش کنی.
گوشتای من نسبت به چی گوشت است؟
نسبت به سنگا، پس ولش کنی. چی میمونه؟ یه وجود.
اما بدن من هست یا نیست؟
به عنوان وجود خوب هست، دیوارم به عنوان وجود هست.
هی نگاه کنید، یعنی اینا هست که وقتی نگاه کنید هیچی میگیرید. مثلا حباب رو خب آب میبینید، گرچه آب و حباب باشد دو، در حقیقت حباب آب بود. یه مثال خیلی بهتری میخوام بزنم که میگم بهتر نسبت به این مثال، اگه نه هیچ مثال نمیشه زد. وقتی پای حضرت حق بیاد وسط، همون که گفت ندانم چه ای، هرچه هستی توی، چشم آدم باز میشه. شما همیشه میدونین من دونه که باید ول، تن دونه که باید ول کنید. تن که اصلا چیزی نیست نسبت به یه دی ما تن داریم. خب من خودش وجود از تو اون بحثای آشتی با خدا که حتما عزیزان وقت بذارن تا این بحثا روشن بشه، از جلسه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 اینا یه خود روش کار شده است. چون اونجا ما اومدیم بحث کردیم من فقط هست، خوب مثالی بود که من فقط هست دیگه، هیچی دیگه نیست، نه پسر مشتسن است، نه دختر حجی آقای اکبر آقاست، اینا دیگه همش اینا نسبت است و ولش کن. خب حالا اینجا مثالی که میخوایم بزنیم رو من میخوایم بزنیم، ولی این مثال ما نزدیم چون این موضوع را تا حالا بحث نکرده. خب من انسان خود انسان است، تن انسان اصلا خود انسان نیست، تن انسان نسبتیست با عالم و آدم. یعنی خیلی چیزهای عادی، مثلا بنده که میخوام یه گلابی بکنم بخورم، این دست برا من دسته. حالا من تو قیامت که این گلابی را ندارم، خب این دستم ندارم، دستی که عین وجودم است و ظهور اخلاقم است رو دارم، اون چیز دیگه است. خب پس حقیقت ما من ماست، تا اینجا به نظرم مشکلی نداره. من همه ی من است دیگه، میگم من دیگه، من خوردم، من پوشیدم، من فکر میکنم، من دارم حرف میزنم، همش من است. یه من است که خود از اصیل هر کسیه. خب حالا این من قوا دارد، یعنی قوه بینایی دارد، قوه شنوایی دارد، کاری به گوش نداریم. گوش اعضا و ابزار است، چشم عضو است. شما تو خواب این چشمتون بسته است اما میبینید. بینایی مال قوه بینایی است. خب این یک. دو، بینایی چیه؟ تجلی من است. گیر کرده. یه مثال خوب میخواییم پیدا کنیم تا انشالله این هو الواحد القهار بلکی روشن بشه. بینایی جلوه من است، یعنی من جلوه میکنه بیناییش میشه، من جلوه میکنه شنوایی میشه. حالا من در محل چشم جلوه کنه بینایی میشه، من در محل گوش جلوه کنه شنوایی میشه. اما شنوایی و بینایی اولا غیر گوش و چشم است، ثانیا جلوه من است. خودتون نگاه کنین تو خواب، خواب که این تنتون کاری نیست، ولی خودتون بینایی دونم هست. ولی بینایی اونجا یه ابزار و عضو نیست، خودید، خودید بینایی، خودید شنوایی. عجب، هم خودی هم شنوایی. خب پس معنی جلوه کردن میخوام روشن بشه تا محل جلوه یا تا محل و موقعیت جلوه شده ها روشن بشه. خب پس جلوه کرد یعنی چه؟ یعنی مثل اینکه شما بینایید در عین خودتون. خب عالم وجود، دوباره نریم تو دیوار کوه و سبزه و فرش و استخوانا، عالم وجود جلوه وجود مطلق است. پس اون چه در عالم است چیه؟ وجود است. وجود حضرت حق چیه؟ وجود است. رابطه چیه؟ خب وجود است دیگه. فقط رابطه بخوایم چه کار؟ اصلا بی رابطگی معنا نمیده. ما چون چشممون بسته است، میگم آقا یه خالق داریم، یه مخلوق، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. از کردم اون جلسه حضرت امیرالمومنین وقتی میفرماند ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، رأیت الله قبله و بعده و ماهو. پس
الله را میبینن در این عالم، یعنی دیوار میبینن و الله میبینن، اگه دیوار ببینن که دیگه خلاص کار خراب شد.
اونا درست میبینن، بنابراین دیوار بودن چیزی نیست. حالا این چیزی نیست میخوام همون روشن کنم، هنوز نرسیدیم به مطلب. شما پس اینجا روشن شد جلوه یعنی چه؟ به اصطلاح فیلسوفا میگن جایی که دوگانگی نباشه. لازم هم نیست ما این اصطلاح رو به کار ببریم، به خودتون رجوع کنین. واقعا شما بیناییدون از شما جدا نیست، عین شما نیست، چون شما شمایی، خودت خودتی، ولی بینایی هم داری. پس وقتی میگیم جلوه کرد، دوگانگی اینا وسط نیست. وقتی دوگانگی وسط نیست، پس دیوار بودن دیگه معنا نمیده، وجود بودن معنا میده. چون اگه تمام عالم و وجود دیدید، دیگه دوگانگی یعنی چی؟ دیگه زور بزنیم چطوری این دیوار خدا خلق کرده؟ هیچ طوری. اصلا دیوار نیست که خدا خلق کرده باشه، اراده به عدم که تعلق نمیگیره. نیست آقا. وقتی گفتیم بالا بودن نیست، مگه نگفتیم بالا بودن طاق نیست؟ پس نیست. چیزی که نیست اراده چطوری بهش تعلق بگیره؟ اراده به وجود تعلق میگیره. پس اگه یکی بگه خدا دیوارا خلق کرده است، میگم نه، میگه برای اینکه ازش نمیاد بنا خلق کرده است. نه اصلا نیست، یه شما همون وجود رو جابجا کردین، خدا نصفه گشتین دیوار، اون چه از وجود است. خب اون اینا حالا جاش بحث داره. کسایی نفهمیدن، فکر کردن مثلا وحدت وجودیا، یعنی مثلا میگن این وجود نیست. چرا آقا؟ اونا میگن این وجود هست، اما وجود است. عموما مثلا متهم میکنن ملا صدرا، علامه طباطبایی، امام رحمت الله علیهم را به وحدت وجودی. این وحدت وجودی که خیلی درسته، اون وحدت وجودی هم که یعنی مثلا خدا هست و هیچی دیگه نیست، اصلا همچین کسی وجود نداره تو دنیا که همچه حرف زده باشه. یا حالا مثلا من چه میدونم یکی توی گوشه یه خانقاهی عقلش از دست داده باشد، اونم که جزء عقلا حساب نمیشه که ما حرف اونا بگیریم و به اسم عرفا همه جا مطرح کنیم. بگذاریم، من انسان جلوه میکنه میشه بینایی، جلوه میکنه میشه شنوایی. وقتی که بینا و شنواست، خودش هم خودشه، در ذهن جلوه هم کرده است به نام بینایی. حالا بگو ببینم که این بینایی و شنوایی کجاست؟ جدا از من است؟ به دوگانگی؟ اینطور که نیست. وقتی من هست بیناییم کو؟ خب من بینا. گوش بدی این دکتر واحد قهار رو میخواییم روشن کنیم. شما یه وقت نظر به بینایی میکنی، خب درسته، میگوی بینایی هم. یه وقت به من نظر میکنی، کو بینایی؟ اونم که من است. کو شنوایی؟ اونم که من است. متفق شدی؟ نظر کنید به من، ذات خودتون هیچی دیگه نیست، همه من است. بینایی منم، ظهور خاص من است، خود منم. خب حالا یعنی بینا، یعنی من بینایی است و شنوایی نیست، یا من فقط من است؟ من فقط من است، هیچی دیگه نیست. بینایی چی شد؟ نظر کنی به بینایی، بینایی هست، شنوایی نیست. شنوایی بینایی نیست، بینایی شنوایی نیست. نظر کنی به خودت، خودتی که خودتی، یعنی وقتی من در صحنه است دیگه کی؟ هیچی. یکی که دو ندارد رو میخواییم روشن کنیم. ما در نهج البلاغه داریم که چی؟ حضرت حق واحد عددی نیست، یه یک نیست، مثل یک لیوان که یه لیوانم، یکیست که دو ندارد، واحد قهار احد. گفتنش آسونست به نظر من، فهمیدنش هم آسونست، اما قلب ببینه بسیار مشکل. حالا اون یواش یواش اول مسئله روشن بشه، بعد انشاءالله یواش یواش میرسین به یه جایی که اگر به لطف الهی نور احدی به قلبتون بخوره، دیگه هیچی دیگه براتون پیدا نیست. این که شنده میگن فلان عارف نور احد به قلبش خورده است، اونا دیگه کمند دیگه. حالا به مرور گاهی حالات خودتون هم میتونین ارزیابی کنین که در چه حالتی هستی.
گاهی لااقل سیر خودتون رو میتونین بفهمین که ما کجاییم، ما کجا داریم میریم، چطوری داریم میریم، خودمون رو تحلیل کنیم. خیلی دریچه خوبیست اگه این مسئله برامون روشن بشه که حضور حق رابطش با مخلوقات چیست. این که گفتم این مثال خیلی خوبیه، انصافا تو اخته سخت هست، ولی تو مثالایی که بزرگان زدن مثال خیلی بالاییست نسبت به بقیه مثال ها. خب پس ببینید چطوری وقتی من در صحنه است دیگه هیچ کدوم اینا چیز نیستن، همه همون خودت. برای همین هم شما میگوین من میبینم، یعنی قبل از این که دیدن در صحنه است خود من در صحنه، بعدم که دیدید کی دید؟ بازم من دیدم. انا لله و انا الیه راجعون. ببینید ظهور میکنه من به بینایی ظاهر میشه، بعد که شما دیدید چیزی را بینایی اون چیز برمیگرده پیش شما. پس همش شما انا لله و انا الیه راجعون، همه عالم مظهر اون به اون برمیگردن، پس چیزی جز اون نیست. اون چه ظهور است، ظهور حق است در اسمی. اون جلسه عرض کردید گاهی به اسم رحمان ظهور میکنه، گاهی به اسم رحیم ظهور میکنه، حق است به اسمای مختلف ظهور میکنه. انشاءالله رو این وقت بگذارید کار بکنید، آسون نیست ولی خوبه، بهتر از اون با دین میخونه. ببینید چرا تو دین لغت ماده و مجرد و اینا نیست، تو اینا نمیذاره آدم سیر کنه، اما تو دین اسما هست، آیات هست. لغت رو ببینید، آیات الهی، اسماء الله. تو دین یه جدایی هست که همه عالم را خدا با ما آشنا میکنه. نگاهی که دین داره یه همچین نگاه است. حالا با این مقدمات بخونیم ببینیم چی شد. میفرماد که فعبد الله مخلصا، فعبد الله مخلصا له الدین. فعبد الله، ای آدم ها الله رو عبادت کنید. یعنی یک چیز بیشتر در صحنه که نیست که احد در صحنه است. خب حالا اگر احد در صحنه است، عبادت احد به چه معناست؟ خودت به غیر نظر نکنی. اگر به غیر نظر کردین احد میمونه دیگه، احد نمونه. پس کی را عبادت کردین؟ هیچی را. غیر احد هم که هیچیه، پس عبادت پوچ شد دوباره از اول. وقتی متوجه شدیم مقصود و اله ما احد است، یکیست که دو ندارد. خب حالا اگه غیری کنار اون احد برای ما پیدا شد، اون احد دیگه احده یا احد نی؟ احد نیست. پس دیگه تموم شد، عبادت نکردی. برای همین هم میگه اگه یک ذره شرک باشد یا ریا باشد، کل عبادت طرف رو میدم به کی؟ میدم به اون شریکه. واقعا در نظام تکوین اینجوریست که احد رو اگه شناختید فقط اوست که اوست. پس فعبد الله، پس فقط الله رو باید عبادت کنید. چطوری عبادت کنید؟ مخلصن له الدین، طوری که تمام دین مال اون باشه. وقت نتیجه چی میشه؟ سیر الالله و دین من الله. سیر الالله، خب آقا همینه. ما چی کار داریم که عارف و نمیدونم صوفی و اینا چی؟ هر کی این کار رو بکنه مسلمونه. لغت ها گاهی ما رو گید میکنه آقا فعبد الله یعنی این توجه روحت به احد باشه، به مرور جهت مشخصه. و وقت نمیشه کس دیگه وسط باشه. اگه کس دیگه وسط باشه احد عبادت نشده است. اگه احد عبادت نشد کس دیگه نیست. احد از که این وجود است، بقیه که نسبتن. پس اینه که آدم محروم میشه. شاید بگه خب این مشکله. نه، در عمل مشکله، در تئوری مشکل نیست. فعلا بحث تئوری قضیه، یعنی ما میدونیم فقط خداست که خداست، نمیتونیم
این کار رو در قلبمون پیاده کنیم. خب اگه میتونستیم که اینقدر فرصت و اینا نمیخواست، خدا میگفت یه نماز بخونه بمیر. چرا میگه هر روز نماز بخون، هر روز بخون، هر سال بخون؟ چون خودش بنده هاشو میشناسه که نمیشه. یعنی تعلق قلبی به احد خوب کار میبره. معلومه است که خدا خیلی دلش میخواد بنده هاش تو این جهت سیر کنه. دوباره میفرماد الا لله الدین الخالص. ای آدم، الا را بلد این دیگه، یعنی آی مردم، آی آدم، لله الدین الخالص، دین خالص فقط برای خداست. پس معنی چی میشه؟ پس اگر دین خالص نباشه پس برای خدا نیست. پس اگه فرمودن علامه که یعنی فقط دین خالص پذیرفته میشه، معلوم است از همین جمله در میاد. ایشون میفرمان دین فقط باید برای خدا باشه. چرا؟ چون که اگر دین غیر خالص باشه به احد بر نمیگرده، پس مال خدا نمیشه، مال هر کی میخواد بشه، برو ازش بستون. نتیجه دینه ده میفرماد پس یعنی فقطش مهم مثلا الا لله دین الخالص انشاءالله. آی بدانی فقط دین برا خداست، بر دین خالص لله است. اینجوری دقت کنید، دین الخالص مال کیست؟ مال خداست. یعنی پس اگر میخواید برا خدا باشه دینه، بر دینه چی باشه؟ خالص باشه و به اصطلاح فقط این عبادت پذیرفته میشه. خب شما اینه که همتون قبول داری، پس مشکل کجاست؟ تو عمل. خب عمل میکنی. یه چیزی که ممکنه قاطی بشه بعضی دوستان اینه که فکر میکنن در نظر هرچی پیدا کنه همه هم میشه عمل کرد. ما یه سیگار هم میخواییم ترک کنیم، امروز که بدونیم دیگه سیگار خیلی بده، میخواییم هم نکشیم. زمانی که تصمیم بگیریم که نکشیم تا زمانی که نکشیم ممکنه 3 ماه طول بکشه یه سیگار نکشتن. ما حواسمون گاهی نیست، خودمون رو درست تحلیل نمی کنیم. گاهی عزیزان سر همین هم جا عبادات رو نمی شناسن، میگن آقا این عبادات جاش کجاست؟ جای عبادات نیست. اون چه می دانیم، آن چه داناییم، دارا بشویم. چون گفتیم دانایی غیر دارا. خب پس معلوم شد ما چرا میایم اینجا، چرا نماز میخونیم، چرا سجده میکنیم، چرا نافله میخونیم، چرا راست میگیم، چرا دروغ نمیگیم؟ برای اینکه میخوایم اون چه میدانیم دانایی دارا بشویم. پس روشن جا عبادات مشخص شد. ما وقتی فهمیدیم که لله دین الخالص یعنی دین خالص مال خداست، پس فقط باید برا خدا دینداری کرد. خب حالا اینو تازه فهمیدیم، خب حالا هی شروع میکنیم هی اشتباه میکنیم، هی استغفرالله میگیم تا یواش یواش بشه انشاءالله. حالا در جاش بیشتر بحث باید بکنیم. بعد خیلی مسئله را روشن میکنن، میگن والذین اتخذوا من دونه اولیا، اونایی که غیر خدا دوست میگیرن حرفشون چیه؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. میگن اقا ما کار بدی نمی کنیم، ما اینا را عبادت میکنیم تا اینا ما را به خدا برسونن، خوبم برسونن. خدا میفرماد که نه آقا جان، ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. خدا در این مسئله که اختلاف دارن روز قیامت حکم میکنه. بعدش چی؟ ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خدا آدم دروغگوی بسیار کفردار رو هدایت نمی کن. از این آخر چی می فهمیم؟ اونایی که میگن ما غیر خدا را عبادت می کنیم تا به خدا برسیم، خدا میگه اینا هم دروغگو هم خیلی کافرند. خب این یک.
بعد میگه اینا با این کارشون به هیچ جا نمیرسن. ان الله لا یهدی را یه بار دیگه مفصل عرض کردم، این معنی خاصی داره و یکی از دقتای خوب علامه طباطبایی در المیزان همین تکه است. تو همه ی آیات که مثلا هست ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، علامه فرمان یعنی خدا فاسقا به نتیجهی که میخواد نمیرسونه. اگر اینکه معلومه خدا خوب اومده است که فاسقا و کافره را هدایت کنه. از این آیه یعنی چه اینجا؟ این آیه معنی خاص داره، یعنی آقا اینجا کسی که اهل دروغ است ادعای دروغ میکنه و کسی که کثیر الکفران است این به مقصد نمیرسه، این حسن عاقبت نداره، این برنامهش نتیجه نمیده. همه اینا که عرض کردن تو متن فرمایشات آقایون هست. خب حالا معلوم شد که میفرماد یه ده دروغ میگن. بعد کیا دروغ میگن؟ میگه اونایی که میگن ما اینا رو میپرستیم که به خدا برستیم. میگفتن چی؟ میگفتن آقا این بت رو ما نمیپرستیم، ما این بت را به عشق این که به خدا برسونه دمون میپرستیم. خب چه اشکال داره؟ خب میگه ما اینا میپرستیم که به خدا برستی، خب چرا خود خدا رو نمیپرستی؟ یکی از عزیزان یه اشکال خوبی کرد، اشکال کرد که خب مگه ما ائمه را واسطه خدا قرار نمیدیم؟ خب آیا ما هم این خطر هست؟ ببینید فرق بت پرستا با ما که ائمه را واسطه خدا قرار میدیم چیه؟ این یک. ثانیاً نکنه که ما درست همون معاملهی که بت پرستا با بتاشون میکنن یوهو ما با ائمه کرده باشیم؟ این خطر را باید ما متوجه باشیم. مسئله روشنش فقط باید خدا را پرستید. هر ذره از این جهتگیری قلب اگه به غیر خدا شد، خدا هیچ چیشن میپرستد. الا لله دین خالص. اگه این تکه های نبود مشکل بود، فقط این باید برای خدا باشه. خب بود پرستا چه کار میکنن، ما چه کار میکنیم، خطری که برای ما هست چیه، اینا باید روشن بشه. بود پرستا برای خود بود قدرت قائلند. یه چیز عجیبیست، خیلی امروز زیاد شده از بت پرستی، حالا در جامعه شیعه به حمدالله خیلی کم است، ولی من در امروز در کتابایی که میبینم به اسم کتابهای اصلاح روح این مسئله هست. مثلا شما شخصی اسم بشنو میشناسین، شاید اسم بشنده، این شخصی اسم به نام اسپینوزا یه کتاب مفصلی داره راجع به اخلاق، میگن از بهترین کتابای اخلاق در اروپاست. یک بت پرستی کامله، چون مقصد و مقصود اخلاق اسپینوزا خودش، خود منش، خود من را براش ارزش قائل است و مقصد میدونه. خب این بت پرستیه. بت پرستا میگفتن خود این بت ها کار ازش میاد، کارش چیه؟ ما را به خدا میرسونه. از این قشنگتر؟ ولی خدا می فرماد شما دروغگو که خدا رو می پرست، خدا رو نمی پرستید، بت می پرستید و بسیارم کافرید. کفار. دوباره دقت کنید، عمق خطر را آدم باید بشناسه تا بفهمه آیه چطوری می خواهد ما را موحد کنه. خب پس این قضیه را که خدا اینجا این وسط آورده، می فرماد روز قیامت حکم کنیم بین اینا، یعنی اینها دروغ میگن، ظاهر حرفشون دینیست، ظاهر حرف دینیست که ما خدا را قبول داریم، میخواییم هم به خدا نزدیک بشیم، این بوتا را وسیله میکنیم تا با عبادت اینا این بوتا ما را به خدا برسونه. برای همین باره ها تو قرآن داریم کی به شما گفت از این کارا میکنن این بوتا؟ لیس لهم سلطان، مثلا تو قرآن پیدا کنیم میفرم اینا دلیل ندارن برای این حرفشون. خوبه، چیه شما گفت از کجا شما میگوین که این بت شما رو به خدا میرسونه؟ خدا گفت که این بت شما رو به خدا میرسونه. مثال میزنم، این کارا مندرانی که همه میکنن دیگه، همه آقا من این کارا میکنم که به خدا برسم، کی به تو گفت این کار تو رو به خدا میرسونه؟ از کجا میگوین؟ همین بت پرستیه.
تو میخوای به خدا برسی بارکلا، اما اینکه این کار تو را به خدا میرسونه از خدا درآوردی، این خیلی خطرناک است، این یه نوع پرستشه. یعنی پرستیدن چیزی که خدا نگفته است. حالا اگر عکسش کنیم، حالا این برای قضیه، این شیطون پرستای سر پل زهاب نمیدونم میشناسید یا نه، اینا یه اینا حالا عکسش کردن، میگن موحدترین موجود هستی شیطان است. چرا قربان؟ برای اینکه خواست فقط خدا رو بپرسته، نمیخواست به آدم سجده کنه، میخواست به خدا سجده کنه. بفرما آخه خدا گفت به آدم سجده کن، پس در واقع این که به آدم سجده نکرد، خب اطاعت خدا رو نکرد. حالا ببینید از این ور افتادم، شیطان پرستا میگن چی؟ قلخانیان، من یه بار باشون صحبت داشتم خیلی قبل، میگن که نه، موحدترین موجود هستی شیطان است، چون میخواد فقط به خدا سجده کنه، نمیخواد به آدم سجده کنه. آره، اگر خودش بنا بود به آدم سجده کنه بد کاری میکنه، نباید سجده میکنه، ولی حالا اگه خدا میگه به آدم سجده کنی، حالا به آدم سجده نکنه، به خدا سجده نکرده است. بله، ما اگه خدا تو قرآن نگفته بود که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، وقت اگه حرف رسول و اولی الامر رو میشنیدیم، خب بی خود میشنیدیم، کافر بودیم، باید فقط حرف خدا رو میشنیم. ما هیچ وقت حرف پیغمبر رو نمیشنیم، ما هیچ وقت حرف امام رو نمیشنیم. خوب دقت کنیم، ما فقط حرف خدا رو میشنیم. خدا گفته از اطیع الرسول، ما حرف، پس ما چه حرف رسول رو شنیدیم؟ ما حرف خدا رو شنیدیم که گفت حرف رسول رو بشنوید. خب ما حالا حرف رسول رو بشنویم، خدا گفت از حرف رسول رو بشنوید، خدا گفت از حرف اولی الامر رو بشنوید. خب اینجا هم حتما متوجهید، اولی الامر میشه غیر معصوم باشه؟ خدا ما رو میگه به غیر معصوم رجوع کنید، اطاعت غیر معصوم خطا توش هست یا نیست؟ گمراهی هست. خدا ما را به غیر معصوم اگه بس کنه، به گمراهی بس کرده. خدا نمیخواد ما گمراه بشیم، پس حتما غیر رسول یکی دیگه هست که رسول نیست، خدا نیست، آ معصوم هم هست. از همین آیه دقت کنی، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اطیعوا سوم هم نیورده است، اینا رو حساب هستا که بحثش انشاءالله به المیزان رجوع کنیم. خب پس ما فقط و فقط حرف خدا رو شنیدیم که به پیغمبر و معصوم، چون اولی الامر فقط معصومه، رجوع کردیم. تموم شد. اگر فقیه رو ما حرفش رو شنیدیم، در واقع ما اصلا حرف فقیه رو نشنیدیم، فقیه حرف امام رو میگه. خب حرف امام رو شنیدن که چون خدا گفته شنیدیم. اون آقا تو سخنرانیش گفته است که دوتا خدا که نداریم، یه خدای فقیه، راست میگه، اصلا دوتا خدا که نداریم، نه یه نه فقیه داریم، نه پیغمبر داریم، نه امام، فقط خدا داریم. خدا گفته است حرف پیغمبر رو بشنویم رو چشم، خدا گفته است حرف اولی الامر رو بشنویم رو چشم. حالا فقیه اومده است حرف اولی الامر رسول خدا رو میزنه، پس ما چیز جدیدی نیاوردیم. خب هر جور میزنه، همون که میزنه، به همون شکل میزنه، در همون حدی که میزنه، اونم که حرف خودش است که ما نمیشنویم. ما حرف کسی رو به نهیس بشنویم، اگه من از حرف کسی رو بشنویم، حرف خودم نمیشنویم. خب حرف خودم نمی کشنیم، حرف نفسمونه شنیده، فایده نداره دونه. خب چون الان بعدش نکته ای داره انشاءالله میرست. پس اگه التفات فرمودید، این آیه داره خطر شرک را در بینش توحید گوشزد میکنه. دوباره آیه را بخونیم. الا همیشه الا وقتی یه جا بیاد، یعنی خلاصه آی مردم متوجه باشین، به اصطلاح ادبیون میگن استفتاحیت، یعنی آی یعنی معلوم خطرناک هست دیگه. الا لله الدین الخالص، دین خالص فقط برای خداست، دینت خالص نیست به غیر خدا نظر داری، حتی به اندازه یک ذره دیگه دینت مال خدا نیست. این تا اینجا.
حالا قصه انحراف را میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونایی که غیر خدا دوست گرفتن، دل سپردن به غیر خدا. اینجا یه گفتنشون یعنی و گفتن در تقدیر است، و ما نعبدهم، و حرفشون چیه؟ نمی پرستیم نعبدهم اون بت‌ها را الا لیقربونا الالله، الا اینکه اینا ما را به خدا نزدیک کنه. زلفا یه نزدیکی حساب باید کلش ما چقدر خوب شدید. من می فرماد که شما دروغگوی آب بسیارم کافرید. وسطش می فرماد ان الله یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون. همیشه از این سیاق یعنی خلاصه مسئله به این راحتی ها نیست. خدا حکم میکنه بین اونا، یعنی بین کی؟ مشرکین و موحدین. در چی؟ در اون چه که اونا درش چی دارن؟ فیه یختلفون، اختلاف دارن. یعنی بعد مسئله به این سادگی نیست که هر دو موفق باشن، پلورالیسم نیست. خلاصه بگم آقا هر کس هر دینی داشته باشه خوبه؟ نه خیلی، این خبر ها نیست. میفرماد خدا بین این دوتا حکم میکنه، یکی مشرک هست یکی موحد است. این که همه حقند و همه درست میگن با این آیه نمیخونه. نه، موحدین یه جبهند، غیر موحدین به هر بهانه‌ای جدا. این که میفرماد فردای قیامت بین اینا